این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شیرین عبادی در مورد وضعیت حقوق بشر و زندانیان در ایران با برنار کوشنر گفتگو کرد. دبیر کل خانه کارگر میگوید دستمزد کارگران در سال آینده باید دو برابر شود. وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورهای عرب آماده فشار وارد آوردن به چین میشوند. عزیزان، ساعت 30 ثانیه بامداد شنبه 22 اسفند ماه سال 1388 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 13 ماه مارس سال 2010 میلادی. اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا، رادیویی که در تمامی ساعات شبانه روز و هفته و ماه و سال دقیقاً 525600 دقیقه در سال با شماست. سپاسگزاریم که شما هم روزهاتون رو با ما نو می‌کنید. بامداد شنبه شما بخیر. الهه روانشاد و آزاده اسدی باز هم با شما هستیم و آزاده اسدی آغازگر این مجله است با تازه‌ترین خبرها.
سلام بر شما، وقتتون بخیر. شیرین عبادی و عبدالکریم لاهیجی در دیداری با وزیر خارجه فرانسه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و انتظارات فعالان حقوق بشر از اتحادیه اروپا گفتگو کردند. عبدالکریم لاهیجی، فعال حقوق بشر در این زمینه، به رادیو فردا گفت در این دیدار با آقای کوشنر گفته شده تمرکز اصلی جوامع بین‌المللی بر پرونده هسته‌ای ایران باعث شده موضوع نقض حقوق بشر در این کشور چندان مورد توجه قرار نگیرد. این دو حقوقدان در این دیدار اعلام کردند با هر نوع تحریم اقتصادی که مردم ایران را محدود کند مخالف هستند. آنها از اتحادیه اروپا خواستند تحریم ایران از نوع تحریم سیاسی و متوجه عاملان سرکوب در ایران باشد و برای سفر مسئولان جمهوری اسلامی به خارج محدودیت‌هایی فراهم شود. در این دیدار سانسور رسانه‌های خارجی و اطلاع رسانی در ایران هم مطرح شده و از وزیر امور خارجه فرانسه خواسته شده پرونده جدیدی در مورد شرایط سرکوب مردم ایران و وضعیت حقوق بشر در این کشور باز شود و به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شود. در خبری دیگر، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران 263,000 تومان است. به گفته دبیرکل خانه کارگر در سال آینده حداقل دستمزدها نباید از 526,000 تومان در ماه کمتر باشد. آقای محجوب گفت در طول سالهای گذشته بین نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی با رقمی که از محاسبه هزینه کالاهای مصرفی کارگران به دست آمده تفاوت زیادی وجود دارد. دبیرکل خانه کارگر تأکید کرده است در سالهای بعد از جنگ مزد کارگران هیچگاه بر اساس هزینه‌های زندگی آنها افزایش نیافته است. و رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، میگوید کشورهای حوزه خلیج فارس آماده میشوند تا به چین فشار آورند که از تحریم اقتصادی ایران حمایت کند. آقای گیتس به امارات متحده عربی رفته بود تا برای تحریم ایران و فشار برای توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی با سران عرب مذاکره کند. پیش از این آقای گیتس به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، سفر کرده بود. وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد رهبران هر دو کشور عربی از موضوع تحریم علیه ایران استقبال کرده و به این نتیجه رسیدند که اعمال تحریم علیه ایران اجتناب ناپذیر است. با این حال عربستان سعودی روز جمعه گفتگو با وزیر دفاع آمریکا در مورد اعمال فشار به چین را برای حمایت از دور تازه تحریم‌های ایران رد کرد. الهه،
با سپاس از آزاده اسدی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. سفیر بریتانیا در چین میگوید لندن و پکن برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اهداف مشترکی دارند. برای نقض حقوق بشر در ایران هم پرونده‌ای باز کنید. این خواسته دو حقوقدان ایرانی، شیرین عبادی و عبدالکریم لاهیجی بود در دیدار با وزیر امور خارجه فرانسه. با آقای لاهیجی گفتگو کرده ایم. سازمان گزارشگران بدون مرز ایران را در میان دشمنان اینترنت قرار داده است. با نماینده بخش ایران این سازمان گفتگو کرده ایم. در آینده نزدیک دختر خانم به خواستگار پروپا قرص خود خواهد گفت وای گواهینامه ساج نداری؟ زنت نمیشم. راه اندازی سامانه الکترونیکی ازدواج و اعطای گواهینامه تخصصی ازدواج برای ارائه به هنگام خواستگاری. در این باره با دیدگاه یک فعال حقوق زن آشنا خواهیم شد. و جنگ فرهنگی هفته، همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. سباستیان وود سفیر بریتانیا در چین میگوید در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای لندن و پکن اهداف مشترکی دارند. سفیر بریتانیا در پکن میافزاید در جریان سفر سه روزه وزیر امور خارجه بریتانیا به چین گفتگو درباره مسئله هسته‌ای ایران در صدر مسائل قرار خواهد داشت. علیرضا کرمانی.
اندکی مانده به سفر سه روزه وزیر امور خارجه بریتانیا به پکن که از روز یک شنبه آغاز می شود، سفیر بریتانیا در چین به خبرنگاران می گوید مسئله ایران در صدر فهرست مسائلی است که وزیر امور خارجه بریتانیا با رهبران چین درباره آن گفتگو خواهد کرد. سباستیان وود سفیر بریتانیا در پکن همچنین می گوید اینکه چین به خاطر برنامه هسته‌ای ایران از سوی دیگر اعضای دائمی شورای امنیت یا گروه پنج به علاوه یک منزوی شود به سود پکن نخواهد بود، زیرا چون این انزوایی به اعتبار چین در عرصه بین المللی لطمه میزند. سباستیان وود در بخش دیگری از سخنانش می افزاید تأکید چین بر تعامل و دیپلماسی با ایران است، اما سفیر بریتانیا در پکن یادآور می شود که در چند هفته گذشته شاهد اختلافهای تاکتیکی با چین بوده ایم و شرایط هنوز می تواند تغییر کند. به باور سباستیان وود در صورت اتمی شدن ایران و گسترش چنین تسلیحاتی منطقه بی‌ثبات خواهد شد که این خود می تواند شدیداً به زیان چین باشد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، کشورهای غربی طی هفته‌های اخیر تلاش‌های خود را برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران افزایش داده‌اند و در همین پیوند آمریکا در تلاش است تا از طریق کشورهای حاشیه خلیج فارس چین را به حمایت از تحریم‌ها ترغیب کند.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که سخت برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران تلاش می‌کند، از یک سو با قانون‌گذاران آمریکا که خواهان تحریم‌های فلج کننده علیه ایران هستند روبروست و از سوی دیگر با کشورهایی چون چین که از همکاری با واشنگتن خودداری می‌کند. نشریه اکونومیست در آخرین شماره خود مقاله‌ای دارد که چکیده‌ای از آن را از همکارم نادر وکیلی می‌شنویم.
نشریه هفتگی اکونومیست در تازه‌ترین شماره خود نوشته است رئیس جمهوری آمریکا میان اعضای کنگره و کشوری که در شورای امنیت سازمان ملل متحد حق وتو دارد چین به دام افتاده است. این نشریه سپس ضمن اشاره به تلاش‌های دولت اوباما دایر بر وضع تحریم‌های بیشتری علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش می‌افزاید پیشنهاد اوباما به ایران مبنی بر تعامل و گفتگو بر سر مسائل دو طرفه واشنگتن تهران و در رأس آن برنامه هسته‌ای‌اش در ابتدا سیاستی معقول به نظر می رسید. این نشریه خاطر نشان می کند حتی ایران در ماه اکتبر گذشته در نشستی با غرب در ژنو به طور ضمنی موافقت کرد که اورانیوم غنی شده خود را برای تبدیل به سوخت هسته‌ای به روسیه ارسال کند، اما تهران پس از چندی نظر خود را تغییر داد. اکونومیست نوشته است تغییر موضع ایران به مذاق روسیه خوش نیامد و از این رو مسکو به تلاش‌های آمریکا برای وضع تحریم‌های بیشتری علیه تهران روی مساعد نشان داده است. این نشریه معتبر آمریکایی خاطر نشان کرده است اما چین همچنان بر سر موضع خود ایستادگی کرده و با وجود سفر دو مقام ارشد آمریکایی به چین تا رهبران آن کشور را به وضع تحریم‌های بیشتر ترغیب کند نتیجه نبخشیده است. در همین حال دیپلمات‌های غربی می‌گویند موضع پکن این است که حتی اگر 1% شانس دیالوگ و دیپلماسی با ایران وجود داشته باشد آنها با اعمال تحریم‌های بیشتر مخالفت می‌کنند. اکونومیست می‌نویسد جمهوری اسلامی نیز با مهارت فراوان همواره نشان داده است که مایل به گفتگو و مذاکره است. اکونومیست در بخش دیگری آورده است واشنگتن در این حال در صدد است تا تصویب قطعنامه جدیدی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد تا پیش از ماه مه سال جاری انجام گیرد، زیرا ماه مه ماهی است که لبنان ریاست ادواری شورای امنیت را به دست می‌گیرد، کشوری که نظر مساعد نسبت به ایران خواهد داشت. اکونومیست در پایان و با نقل قولی از کریم سجادپور، کارشناس ایرانی آمریکایی در مؤسسه تحقیقاتی کارنگی نوشته است، یکی از نتایج غیرمنتظره‌ای که دست دراز شده ی اوباما به سوی رهبران ایران به بار آورد، پیدایش جنبش مقاوم هوادار دموکراسی است، جنبشی که اگر از آن حمایت شود، باید در انتظار تلاشی رژیم ایران از درون بود. اکونومیست نوشته است چنین گزینه‌ای به زعم آقای سجادپور به مراتب بهتر از تمرکز آمریکا به دستگاه‌های سانتریفیوژ ایران در تأسیسات نتنز است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، محمد باقر قالیباف در آخرین نشست مدیران شهرداری در سال 88 با اشاره به تلخی حوادث پس از انتخابات در ایران گفته است اکنون 14 ماه است که فعالیت و کار جدی در کشور صورت نمی‌گیرد و متأسفانه هنوز برخی در پیچ و خم حرف‌های پوچ، تهمت و افترا، غیبت، آبروریزی، افراط و تفریط، بی تدبیری و بی صداقتی به سر می‌برند. در گفتگو با شاهین فاطمی، اقتصاددان و رئیس مرکز اروپایی تحقیقات بین المللی در پاریس، همکارم علیرضا کرمانی نظر را درباره انتقاد آقای قالیباف از توقف کار و فعالیت جدی در ایران جویا شده است. شاهین فاطمی:
آقای قالیباف اشتباه میکنن، کار اساسی 30 سال است که در مملکت انجام نمیگیره.
شاید منظور آقای قالیباف همین برنامه چهارم توسعه یا کارهای معمولی هست که در همین دولت آقای احمدی نژاد هم باید انجام میگرفته، اما گویا به باور ایشون از اواخر سال 1387 دیگه هیچ فعالیت جدی نیست.
بله، در اون محدوده محدود که حتی اگر خود پیشنهادهای نظام حاکم رو هم در نظر بگیریم، چه اون سند چشمانداز 20 ساله و دیگر چیزها که دقیقاً در جهت معکوس در عرض این 5 سال آقای احمدی نژاد کار ادامه پیدا کرده، برنامه چهارم که به کلی از طرف آقای احمدی نژاد مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت، و از همه مهمتر این که اتفاقی افتاده که در عرض حتی 31 سال نظام جمهوری اسلامی هم بی سابقه بوده، و اون اینه که به کلی از مجلس شورای اسلامی که به اصطلاح خودشون قرار خزانه مملکت در اختیارش باشه و بدون تصویب به اصطلاح نمایندگان ملت کاری انجام نشه، با این بودجه امسال ما می‌بینیم که حتی اون اختیار هم گرفته شده و آقای احمدی نژاد مثل خاقان مغفور میتونن هر کاری که دلشون میخواد با پول مردم بکنن، حتی با پولی که از این هدفمند کردن یارانه ها به اصطلاح به دست میاد که در واقع پولی است که از جیب مردم برداشته میشه.
آقای فاطمی، اگر بپذیریم در همین 14 ماهی که آقای قالیباف میگن کار و فعالیت جدی صورت نگرفته باشه، چشم انداز سال 89 رو چگونه میشه تصویر کرد؟
ببینید، مسئله اساسی اینه که همینطور که آقای قالیباف بهش اشاره میکنه کاری انجام نشده، درسته، حتی در چارچوب محدود نظام، اما دلیل اصلیش اینه که اینا پول نداشتن. مسئله اینقدر پول مملکت رو حیف و میل کردن که از پرداخت حقوق ساده کارمندان شرکت‌های دولتی اینها واموندن.
آقای فاطمی، به هر روی تصور عمومی این هست که درآمد نفتی وجود داره و این درآمد نفتی هر سال به بودجه تزریق میشه و میشود گذران کرد. فکر میکنین دیگه این هم کفاف نمیده؟
ببینید، این کفاف میده. اگر دست یک حکومت لایق بود، با این پول میشد مملکت رو گلستان کرد، میشد از همه مهمتر اتکای اقتصاد را از نفت روز به روز کمتر کرد. عوض اینکه این پول سرمایه گذاری بشه در بخش تولیدی مملکت، درست مثل یک شتر قربونی اینو تقسیم کردن برای خرید رأی در سازمان ملل، برای ایجاد تشویش و نگرانی و تروریسم در خاورمیانه و در امریکای لاتین. شما اگر به لیست حاتم بخشی‌های آقای احمدی نژاد نگاه بکنید، یک نفر بلند میشه از امریکای لاتین میاد اونجا، قبل از اینکه حتی باش صحبت کنه خودش نمیاد، معاونش میفرسته، آقایون یک دفعه اول 100 میلیون دلار بهش پول میدن. کارهایی است که حتی شیوخ عرب با پول نفت نمی کنن. اینها هیچ حساب و کتابی در کارشون نیست. پول نفت رو به هدر دادن، مقدار زیادش خرج دلال‌های اسلحه شده که مش بنجل به اینها فروختن. یعنی اگر یک برنامه اساسی برای درآمد نفت وجود داشت، این پول باید برای امور آبادانی و سرمایه‌گذاری در زیربنای اقتصاد مملکت خرج می‌شد، کاری که آقای خاتمی شروع کرده بود و مازاد اون هم به صندوق اضافه ارز می‌رفت. حتی اون رو هم اسمش رو عوض کرده آقای احمدی نژاد، تبدیلش کرده به صندوق شخصی خودش. همینطور بره دور مملکت پاکت‌های 10000 تومان 5000 تومان ایشون از پول خود ملت به اینها صدقه بده. به نظر من بله، با پول نفت خیلی کارها می‌شد بکنی، ولی آقای احمدی نژاد در خلاف جریان واقعی حرکت کرده و این صحبت آقای قالیباف درسته. به نظر من وضعی که الان ما داریم پیش می‌ریم، نه تنها با بحران شدید اقتصادی در سال 89 روبرو خواهیم شد، من پیش‌بینی می‌کنم تورم سرسام‌آوری خواهیم داشت و احتمال اینکه یک نوع اغتشاش و بلوا به دلایل اقتصادی انجام بگیره همونقدر هست که ممکنه مسائل سیاسی رژیم رو پایین بیاره.
شاهین فاطمی، اقتصاددان و رئیس مرکز اروپایی تحقیقات بین‌المللی در پاریس، به پرسش‌های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
با سپاسگزاریم از همراهی شما. گزارشی دیگر: شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، و عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، روز جمعه با برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، دیدار کردند. در این دیدار مسائل مربوط به نقض حقوق بشر و وضعیت زندانیان سیاسی در ایران محور گفتگوها بود. این دو حقوقدان در این دیدار از اتحادیه اروپا خواستند که در کنار پرونده هسته‌ای ایران، پرونده‌ای نیز برای نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی باز شود. آزاده اسدی از رادیو فردا در مورد جزئیات این دیدار با عبدالکریم لاهیجی در پاریس گفتگو کرده است.
در این دیدار که شما هم در کنار خانم عبادی حضور داشتید، چه مواردی عنوان شد؟
یکی در ارتباط با وضع کلی حقوق بشر بود و انتظاراتی که ما از جامعه بین‌المللی داریم، به خصوص اتحادیه اروپا، برای اینکه ما گفتیم که تمام توجهات متوجه پرونده ایران در شورای امنیت شده و اختصاص به انرژی هسته‌ای هم داره. اولا با توجه به سیاست تاکنون روسیه و چین، ما فکر نمی‌کنیم که در شورای امنیت بتوانن قطعنامه جدی تازه‌ای رو به تصویب برسونن. دوم اینکه ما به عنوان وکیل دادگستری، حقوقدان، مدافع حقوق بشر ایرانی، با هر نوع محدودیت و تحریم اقتصادی، به خاطر اینکه متاسفانه مردم ایران هستند که مورد در حال تحریم قرار می‌گیرن، مخالف هستیم و ما درخواست می‌کنیم که تحریم سیاسی باشه و متوجه عاملان سرکوب باشه، کسانی که واقعا به خصوص امسال در ارتباط با فجایعی که در ایران صورت گرفته، قتل ها، شکنجه، بازداشت های خودسرانه و خلاصه کارنامه جمهوری اسلامی طی 9 ماه گذشته، اونهایی که این سیاست سرکوب رو در ایران سازمان دادند، این کودتا را انداختن، اونها محدودیت سفر داشته باشن، به اینا ویزای سفر ندن. و گفتیم در شرایطی که ما امروز داریم با آقای کوشنر صحبت می‌کنیم، یکی از معاونای آقای احمدی نژاد به آلمان سفر کرده، ما این سیاست رو نمی‌فهمیم.
جواب آقای کوشنر به این مواردی که شما مطرح کردید چی بود؟
آقای کوشنر پاسخش این بود که هنوز متأسفانه اتحادیه اروپا سیاست خارجی منضبط یک شکلی نداره و همین امروز هم ایشون عازم سفر بود و ملاقات با خانم کاترین اشتون که به اصطلاح وزیر خارجه اتحادیه اروپا است و میگفت که من در گفتگوام با ایشون این موضوع رو مطرح میکنم. در حال ما میگفتیم که باید اتحادیه اروپا نسبت به مسئله حقوق بشر واقعا حساسیت نشون بده، باید در با توجه اینکه قراردادها و مبادلات بازرگانی ایران بیشترش با اتحادیه اروپا است، باید نسبت به این سیاست تجدید نظر بکنه.
آقای لاهیجی، غیر از این دیداری که شما با آقای کوشنر داشتید همراه با خانم عبادی، قبلا هم انواع ملاقات ها با مقام های مسئول به هر حال شکل گرفته. معمولا هم توی این دیدارها خواسته شده در کنار مسئله و تمرکز مربوط به انرژی هسته ایران، موضوع دموکراسی و حقوق بشر در ایران هم مد نظر قرار بگیره. قرار هست چه اتفاقی بیفته به نظر شما؟
ببینید، یک سالی که شورای امنیت واقعا به تمام معنی پرونده ایران جلوی شورای امنیت متوقف مونده، یعنی هیچ تحولی به وجود نیومده. اتحادیه اروپا، جامعه بین‌المللی، کشورهای غربی، شورای امنیت، تمام توجهشون در ارتباط با ایران و جمهوری اسلامی به ویژه امسال که واقعا سیاه‌ترین کارنامه رو این حکومت داشته در ارتباط با مردم. اختلاف جامعه بین‌المللی با جمهوری اسلامی بر سر انرژی اتمی دیروز و پریروز صورت نگرفته، سال هاست که این موضوع مورد اختلافه و میدونید که سال هاست جلوی شورای امنیت و جامعه بین‌المللی اگر بخواهد با مردم ایران ابراز همراهی و همدردی بکنه، راش اینه که در کنار پرونده انرژی هسته‌ای که ما اصلا وارد اون پرونده نمیشیم، میدونید، ولی البته از این نظر وارد میشیم که میگیم ما مخالف محدودیت‌های اقتصادی هستیم، ولی محدودیت‌های سیاسی رو ما مجاز میدونیم چه در ارتباط با پرونده انرژی هسته‌ای، به خصوص در ارتباط با پرونده دموکراسی و حقوق بشر در ایران.
برای نقض حقوق بشر در ایران هم پرونده‌ای باز کنید. این خواسته دو حقوقدان ایرانی، شیرین عبادی و عبدالکریم لاهیجی بود در دیدار با برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه. گفتگوی آزاده اسدی از رادیو فردا را با عبدالکریم لاهیجی میشنیدید. و ما سازمان گزارشگران بدون مرز روز جمعه 21 اسفند ماه و همزمان با روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنت، فهرست دشمنان اینترنت را منتشر کرد. در فهرست دشمنان اینترنت نام ایران در کنار کشورهایی همچون چین، کوبا، ترکمنستان و ویتنام قرار داشت. علیرضا کرمانی در گفتگو با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، نخست از او درباره فهرست دشمنان اینترنت پرسیده است.
روز 12 مارس طی چند سال گذشته از سوی گزارشگران بدون مرز به عنوان روز جهانی مبارزه با سانسور بر روی اینترنت نامگذاری شده و در طی این سالها همزمان لیست کشورهای دشمن اینترنت رو ما منتشر کردیم.
آقای معینی، در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز اومده که سانسور اینترنتی در ایران به ویژه پس از انتخابات رئیس جمهوری شدیدتر شده.
ایران متاسفانه در طی چند سال گذشته که ما لیست دشمنان اینترنت رو منتشر می‌کنیم، بر مبنای نوع نگاهی که نسبت به اینترنت دارن، بر مبنای سانسور، بر مبنای فیلتر کردن، بر مبنای نگاهی که نسبت به مسائل مذهبی و سیاسی دارن، همواره جزء لیست ما بوده. اما من بهتره بگم که از همون روز انتخابات که اینترنت قطع شد تا امروز سرکوب اینترنت ادامه داره در ایران. بیشترین تعداد کاربران دستگیر شده در طی سال گذشته در ایران بوده. بیشترین اعمال فشار اینترنت به عنوان وسیله‌ای برای گردش آزاد اطلاعات و در دسترس همگان باز از سوی ایران اعمال شده و به این عنوان خیلی طبیعیه که در کنار 11 عضو دیگر جامعه دشمنان اینترنت در این لیست باشند.
آقای معینی، ممکنه اشاره‌ای هم بفرمایید به تعداد کسانی که به دلایل وبلاگ نویسی یا دلایل مرتبط با فعالیت بر روی اینترنت بازداشت شدن پس از انتخابات ریاست جمهوری؟
خوبه که یادم کنم، تا قبل از انتخابات آقای حسین درخشان، آقای مجتبی لطفی، محمد پور عبدالله، اینها زندانیان اینترنتی ما بودند، وبلاگ نویسان زندانی بودند. در پس از انتخابات بیش از 70 وبلاگ نویس دستگیر شدند که امروز همچنان 11 تن از آنها در زندانند، که این متاسفانه در طی روزهای اخیر از یک سو آزادی وبنگاران تر و روزنامه‌نگاران به شکل کلی تر میشه، اما در کنار اون دستگیری های دیگری هم هست که در طی همین هفته گذشته آقای علی معظمی، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس، بازداشت شدند.
رضا معینی از بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز به پرسش های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ میداد.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
سامانه آموزش ازدواج در ایران که از قضا الکترونیکی هم هست، دوره جدیدی است که برای جوانان در نظر گرفته شده تا با آموزش‌های قبل از ازدواج و تا آموزش‌های قبل از ازدواج را بگذرانند و در صورتی که دروس ملکه ذهنشان شود و در نتیجه به دریافت گواهینامه تخصصی ازدواج نائل آیند، بتوانند به هنگام خواستگاری مدرک خود را به عروس خانم آینده ارائه دهند. محسن زنگنه، رئیس و مدیر سازمان جوانان استان تهران میگوید که این گواهی نامه بدان معناست که جوانان الفبای زندگی را میدانند. درباره این دوره و گواهی نامه تخصصی ازدواج برای خواستگاری، نظر و دیدگاه آسیه امینی، فعال حقوق زن، را در نروژ جویا شده ایم.
در مورد یه همچین طرح کمی عجیب و غریبی که در واقع دولت دهم اون رو پیشنهاد کرده و قرار هست که متاسفانه به زودی در کشور به اجرا در بیاد، قبل از هر چیزی اونچه که به ذهن من رسید این بود که سازمان ملی جوانان به عنوان سازمانی که میتونه در زمینه تحقیقات مشاور و یک ارگان رسمی حمایتگر برای دولت باشه، به چه چیزی فکر کرد و به چه دستاوردی از نتیجه تحقیقاتش رسید که چنین طرحی رو ارائه داد که قبل از هر چیزی به ذهن آدم میرسه که این یک طرح کودکانه. کودکانه منظورم از سادگی و معصومیتش نیست، از این که بدون فکر این ایده به منصه ظهور رسیده. در کجا، در کدوم طرح دولتی ما دیدیم افزایش حوزه اختیارات دولت و دخالت در حوزه شخصی افراد و شکاندن حریم خصوصی افراد نتیجه مثبت داشته، نتیجه بار داده به نفع منافع عمومی جامعه بوده که این دومیش باشه؟ از نظر من این طرح فقط و فقط اهرامی هست که یک بار دیگه حاکمیت رو وارد حوزه خصوصی افراد میکنه.
خانم امینی، از دیدگاه یک فعال حقوق زن، شما تصور میکنید حالا اگر هم خوشبین باشید این طرح مشوق ازدواج خواهد بود یا مانع از طلاق؟ چرا که گفته میشه میزان ازدواج ها بالا رفته اما میزان طلاق ها هم همینطور.
من قبل از پاسخ صریح به این سوال شما این نکته رو اضافه بکنم که نوجوان ما وقتی به سنی میرسه که سن آگاهی نسبت به جسم خودش، نسبت به شرایط اجتماعی خودش، نسبت به هویت فردی خودش هست که در واقع آغاز سن بلوغ هست، از همان ابتدا با سرکوب‌های مداوم غرایز خودش و با نادیده گرفتن کنجکاوی خودش نسبت به غریزه، نسبت به جنس مخالف قرار میگیره تا وقتی که میخواد ازدواج بکنه. در تمام این مراحل ما جز محدودیت و سرکوب چیزی برای اون در نظر نگرفتیم. حالا میخواد ازدواج بکنه بدون اینکه هیچ گونه دانش تجربی در این زمینه داشته باشه. البته ما فکر می‌کنیم که نداره. کسی که داره این برنامه رو میریزه فکر میکنه این جوان نمیدونه، در صورتی که این جوان خارج از اختیارات اونها خیلی چیزها رو تجربه کرده و شاید بعد هم تجربه کرده، به خاطر اینکه مجوز نداشته، به خاطر اینکه دارای محدودیت بوده، گاهی اوقات با سرکوب همراه بوده، گاهی اوقات با انواع فشارهای مختلف فردی، خانوادگی، اجتماعی و قانونی تهدید شده تا این تجربه ها رو کسب کرده. خب شما اگر واقعا میخواهید آمار طلاق رو پایین بیارید آنچنان که شما در سوالتون دارید مطرح میکنید، باید ببینید عامل اصلی طلاق چه. شما حتی اگر به دین خودتون هم مراجعه بکنید، به ارزش‌های اسلامی خودتون هم مراجعه بکنید، میگید حضرت علی میگن که فقر که از در وارد میشه ایمان از پنجره خارج میشه. خب شما ببینید فشارهای اقتصادی فراوان به خانواده ها هست، مشکل مسکن دار، هزار مشکل اجتماعی و اقتصادی دارن. این اطلاعات تئوریک قراره چه چیزی به این خانواده بده؟ آیا براشون کار مهیا میکنه؟ آیا مشکل اقتصادیشون رو رفع میکنه؟ چه چیزی رو اینها نمیدونن که قرار دولت بهشون بگه؟
محسن زنگنه، مدیر سازمان جوانان استان تهران، میگه که در پی این هستن که این گواهی نامه بدان معنا باشه که جوانان الفبای زندگی را میدانن و درک متقابل از یکدیگر دارن و تا 2 سال دیگر اگر پسری به خواستگاری دختری رفت، دختر خانم به شرطی جواب بدهد که خواستگار این دوره را گذرانده باشد و مدرک گرفته باشد. شما تصور میکنید این تا چه حد روی دختران ایرانی تاثیرگذار باشه چنین مدرکی؟
مثلا یکی از آقای محسن زنگنه باید پرسید که چرا در کلیشه جنسیتی پسری که به خواستگاری دختری میرود و دختر حالا قرار است به او جواب بدهد داره صحبت میکنه. ایشون به عنوان یک در واقع مدیر ارشد یک سازمان دولتی داره باز تولید میکنه یک فرهنگی رو که دنیای امروز داره نقدش میکنه. حالا ما حتی اگر بگیم این بخش از فرهنگ ماست که پسران به خواستگاری میرن و دختران قرار جواب بدن، ولی باز همین موضوع رو عوض نمیکنه که این خبر نشون دهنده این هست که یک سری از نیازهای عمومی داره از طرف پسران مطرح میشه و یک سری نیازهای عمومی داره از طرف دختران عوض میشه. شما سرفصل اصلی این کلاس رو که در سایتشون هم منتشر شده اگر مرور کنید، میبینید در هیچ کدام از این سرفصل‌ها نامی از برابری جنسیتی و نامی از خانواده برابر و نامی از حقوق زن و حقوق در واقع فرزندان و به خصوص فرزندان دختر دیده نمیشه. و همونطور که عرض کردم، این نه باعث رسیدن به خانواده برابر میشه، نه باعث تحکیم خانواده میشه، نه حتی مروج آیین ازدواج هست. مشوق جوانان برای ازدواج هستن، حالا به فرض اینکه یه آقایی تو دیپلم افتخار خواستگاری رو هم بهشون دادن، آیا این برای این زوج جوان نون و آب میشه؟ آیا این برای این جوان کار پیدا میکنه؟ نمیدونم، به نظر میرسه که بیشتر یک چیز ذهنی هست، یک چیز خیلی انتزاعی و سورئال هست تا اینکه پای آدم‌ها روی زمین باشه و راجع به مشکلات طبیعی مردم حرف بزنن.
در مورد دوره گواهینامه تخصصی ازدواج برای خواستگاری با دیدگاه آسیه امینی، فعال حقوق زن، آشنا میشه. تا لحظاتی دیگر در نیمه دوم با شما خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش میکنید
و سپاسگزاریم از همراهی شما. به نیمه دوم خوش آمدید. آزاده اسدی با سرخط خبرها در استودیوست و بشنویم اونها رو.
سلام بر شما. وزیر امور خارجه بریتانیا با مقامات چینی درباره ایران گفتگو می کند. نام ایران در فهرست دشمنان اینترنت ثبت شد. شیرین عبادی در مورد وضعیت حقوق بشر و زندانیان در ایران با برنارد کوشنر گفتگو کرد. دبیرکل خانه کارگر می گوید دستمزد کارگران در سال آینده باید دو برابر شود. و وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورهای عرب آماده فشار وارد آوردن به چین میشوند.
با سپاس از آزاده اسدی. اما مهمانی داریم در استودیو، ژان خاکزاد همکار ما در استودیوست. خوش آمدید. و چرا اینجا هستید؟ مهمان ناخوانده،
همینجور من در باز کردم.
اصلا روشن کنید که چرا اینجا هستید.
متشکرم که این وقت رو به من دادی. الهه سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. فقط خواستم یادآوری کنم دوستان، سر سفره‌های هفت‌سین کنار شما خواهیم بود و همه دوستان، همه همکاران بسیج شدن تا برنامه‌های نوروزی رو برای شما تدارک ببینن، از جمله خود آزاده که اونجا نشسته. و تو الهه آزاده داری چی کار میکنی تو برای نوروز؟
من دارم یه کاری میکنم، شاید بعداً صداش در بیاد. بهتره که الان نگم چون ممکنه
حبلیست که صداش دیرتر برخواده. هر سال
تو برنامه نوروزی بود، البته امسال آزاده اولین نوروزشه در رادیو فردا. تو داری چی کار میکنی؟
فکر میکنم که بهتر ناگفته بماند و بنوانه.
ای بابا، چرا همه میخواین نگیم؟
نیست بگه، ولی من اینجا به شما وعده میدم، امیدوارم که این وعده ما درست باشه. برنامه هایی رو داریم تدارک میکنیم، شاد شاد شاد، و امیدواریم که مورد پسند شما قرار بگیرن. ساعتی پیش از تحویل سال و ساعتی پس از تحویل سال با شما خواهیم بود. سپاسگزارم الهه.
اما حال نوبت میرسه به جنگ فرهنگی هفته، کاری از مهرداد قاسمفر.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در آخرین روزهای اسفند 1388 با 96مین مجله هنر و فرهنگ همراه هستید که این هفته جدای از چند خبر فرهنگی و هنری، از جمله برندگان جوایز ادبی گلشیری و جوایز مهرگان ادب و همینطور آخرین وضعیت جعفر پناهی فیلمساز زندانی، دو مهمان اصلی هم خواهیم داشت. ابتدا حافظ موسوی، شاعر و نویسنده، تا با او مروری کنیم بر آنچه که بر شعر معاصر در سال 1388 گذشته. و مهمان بعدی آرش صبحانی، خواننده، نوازنده و یکی از اصلی ترین اعضای گروه کیوسک مهمان من در این برنامه است تا با هم از آخرین آلبوم و مسائل دیگه این گروه محبوب راک صحبت کنیم. و برندگان جایزه ادبی معتبر گلشیری، یکی از مهمترین جوایز ادبی ایران در حوزه ادبیات داستانی، صبح جمعه 21 اسفند ماه اعلام شدند. بر اساس این خبر، در بخش اولین مجموعه داستان در بین نویسندگانی که پیشتر اثری در ایران منتشر نکردند، آویشن قشنگ نیست نوشته حامد اسماعیلیون و مرگبازی نوشته رضایی زاده مشترکاً برگزیده شدند. اما در بخش مجموعه داستان، آنجا که پنچرگیری‌ها تمام می‌شوند، نوشته حامد حبیبی و برف و سمفونی ابری نوشته پیمان اسماعیلی به اشتراک برگزیده جایزه گلشیری بودند. ضمناً بنیاد گلشیری اعلام کرده که تا فراهم شدن شرایط مطلوب از این به بعد به صورت دو سالانه برگزیدگانش را اعلام می‌کند. اما در هفته گذشته جایزه ادبی مهرگان ادب هم برندگانش رو در دو بخش رمان و مجموعه داستان اعلام کرد و از بین آثار منتشر در سال 1386 و 87 هیئت داوران در بخش رمان مونالیزای منتشر نوشته شاهرخ گیوا رو به عنوان بهترین کتاب برگزیدن و از کتاب پری فراموشی اثر فرشته احمدی هم تقدیر کردند. اما در بخش مجموعه داستان کتاب برف و سمفونی ابری نوشته پیمان اسماعیلی برگزیده شد و از مجموعه داستان هجوم آفتاب اثر قباد آذرائین هم تقدیر شد. جعفر پناهی و محمد رسولوف همچنان در زندان اوین و سلول انفرادی به سر میبرند. گفته میشه که همسر جعفر پناهی با تلاش بسیاری بالاخره تونسته یک بار تلفنی با همسرش صحبت کنه، اما در حال حاضر آقای پناهی و رسولوف ممنوع الملاقات و زیر بازجویی اعلام شدند. از طرفی علاوه بر صدها سینماگر در سراسر دنیا که از جعفر پناهی و همینطور کارگردان دیگه آقای رسولوف حمایت کردند، در ایران هم عباس کیارستمی چهره جهانی سینما با انتشار نامه‌ای خواستار آزادی آقای پناهی شد. به رغم اون که از یک طرف بسیاری از خبرها حاکی از بی‌علاقگی ایرانی‌ها به خوندن مجموع شعرهای شاعران داره، البته به جز استثناءاتی، و از طرف دیگه تیغ تیز سانسور و محدودیت‌های دولتی شعر و بیش از شعر در کلیتش شاعران رو از نفس انداخته، اما باز هم و همچنان شعرهای بسیاری در ایران نوشته میشه، منتشر میشه و حتی جوایزی هم رسمی و غیر رسمی به خودش اختصاص میده. بنابراین نه تنها هنوز خیلی حرف دور از ذهنیه که بتونیم از شعر به عنوان یک هنر بدون مخاطب در بین ایرانی‌ها صحبت کنیم، بلکه باید گفت که شعر هنوز واسطه هنری قدرتمندیه بین شاعران و ایرانیان معاصر. دست کم به همین دلیل اهمیت داره که بدونیم در سالی که در حال سپری کردن آخرین روزهاش هستیم، بر شعر معاصر ایران چه رفته و زیر و بالاش چه بوده. به همین منظور از حافظ موسوی، شاعر، منتقد و ناشر شعر در ایران خواستم که مهمان این برنامه باشه تا مرور خیلی مختصری بکنیم بر آنچه که گذشت. خب آیه موسوی، من قبل از هر چیز میخوام یک سوال کلی بپرسم تا بعد بریم سراغ جزئیات. آیا میتونیم به این پرسش پاسخ روشنی بدیم که سال 88 سال خوبی برای شعر معاصر ایران بوده یا خیر؟
از جهت تولید شعر به نظر من سال خوبی بود، یعنی سال 88 تجربه های جدید در شعر ما صورت گرفت که حائز اهمیته، ولی از جهت ارزش خب سال بسیار دشواری بود. از جهت مواجه شدن با سانسور و عوامل دیگه یکی از سخت‌ترین سالها برای شعر و شاعران بود.
از بین همین مجموعه منتشر شده بدون توجه به اینکه چه بخشی از شعرها منتشر نشدن، اگر شما به عنوان یک ناظر شعر بخواید 5 مجموعه یا بیشتر رو به سلیقه خودتون به عنوان آثاری که باید خواننده ازش خبردار بشه یا بخونه معرفی بکنید، آیا این امکان هست؟
خب ببینید، از بین 2300 مجموعه شعری که چاپ شده، من البته بنا به مثلا این دلیل که کار من ارتباط داشته، دلیلی که دو جا به عنوان داور حضور داشتم، خب خیلی از این مجموعه ها رو خوندم. به نظرم مجموعه های خیلی خوب و قابل ملاحظه داشتیم که مثلا میتونم به کارهای خانم رویا زرین، خانم سارا محمدی، خانم سوری احمدلو، خانم کتاین ریزخراتی یا کتاب خانم رجا چمنکار و سپانلو کتابی منتشر کرد، قایق سواری در تهران، که به نظر من کتاب خوبی بود. به گمان من تعداد مجموعه شعرهایی که قابل ملاحظه بود اونقدی بود که الان حتما من چند تاش از یادم رفته باشه.
در حوزه تولید شعر و تا اون حدی که شما دسترسی داشتید در سال 88، آیا جهتگیری عمومی به لحاظ گرایش‌های زبانی، ذهنی یا ساختاری رو میشه تشخیص داد؟ مثلا اونطوری که در دهه قبل، در دهه 70 این کار رو میشد کرد؟
ببینید اگر بخوام در یک نگاه کلی مثلا وجوه مشترک شعرهایی که در سال 88 به بازار اومده اشاره بکنیم، به نظر من یکی دو مورد آشکارا به چشم میاد. یکی این که در اغلب مجموع شعرها زبان شعرها به نوعی سادگی و شفافیت نزدیک شده. بازی های زبانی که قبلا به نظر میرسید یه نوعی مثلا سوار بر شعر ما بود و سوار شدنش رو به رخ میکشید، به نظرم میرسید که حالا به هستی شعر نفوذ کرده و از خودنمایی پرهیز میکنه. این به اون معنی نیست که شعر امروز ما به زبان بی‌اعتناست، اما یک جنس دیگری داره با زبان برخورد میکنه. یه نکته دیگه که باز به عنوان یک به سر ویژگی عمومی میتونم در شعر مثلا سالهای اخیر بگم، اینی که سایه روشنهای زندگی اجتماعی ما بیشتر در این شعرها دیده میشه و این به نظر من یک شانسه برای شعر امروز ما که یه فرصتی فراهم بکنه که مردم مثل گذشته بشه بیشتر روی خوش نشون بدن.
ما سالی رو که پشت سر گذاشتیم که سالهای بسیار شاخص بود در چند دهه اخیر به لحاظ اتفاقات سیاسی و اجتماعی که بعد از انتخابات 22 خرداد ماه در کشور افتاد، چقدر این وقایع و حوادثی که بسیار هم پی در پی اتفاق افتادند در شعر شاعران ما در سال 88 انعکاس پیدا کرد و آیا فکر میکنید که همچنان این تأثیرات تنشین خواهد شد و تداوم خواهد داشت؟
پرسش به نظر من بسیار خوب و قابل تأملیه. ببینید شعر فارسی در سال گذشته به همین دلیلی که شما گفتید به نظر من با یک آزمون جدی مواجه شد. شما میدونید که شعر در ایران همیشه هنر اول بود، بیش از هنرهای دیگه همیشه قابلیت بازتاب دادن آرزوها، رویاها، دیدم تجربه های تلخ و شیرین مردم ایران رو داشت. البته نمیشه انکار کرد که در سالهای گذشته یا دههای گذشته نقش شعر در فرهنگ ما اندکی کمرنگتر شده، اما جالبه که این وقایع نشون داد، وقایعی که در سال اخیر دقیقا پس از انتخابات رخ داد، شعر ما با توجه به واکنشی که شاعران نشون دادن نشون داد که هنوزم بیش و پیش از هنرهای دیگه قابلیت بازتاب دادن وجدان و تجربه های جمعی ما رو داره. ببینید با توجه به محدودیت های شدیدی که در ماهای اخیر به رسانه ها و مطبوعات اعمال کردن، هنوزم این محدودیت ها وجود داره، ولی کماکان شعر شاعران ما به گوش رسید. مثلا اگر شما به سایت ها و وبلاگ ها ویژه نگاه بکنید، ببینید شاعران ما از همه این از شاعران جوان، شاعرانی که سن سالی ازشون گذشته، همه نسبت به این وقایع و در واقع با سرنوشت جامعه خودشون برخورد مسئولانه کردن. من فکر میکنم اگر گزینه از این شعرها رو که حالا به طرق مختلف انتشار پیدا کردن که خب بخش عمدش در سایت ها و وبلاگ ها اینا بوده، اگر این گزینه جمع آوری بشه واقعا بخشی از تاریخ ماست. منتهی اینم بگم که این تجربیات صرف نظر از این کارکردهای سیاسی و اجتماعیشون از نظر زیبایی شناسی هم حائز اهمیت هستند. جوانهایی که نقش آفرینان این جنبش اجتماعی مدنی بودند و هنوز هم هستند، اصولا طرز تفکرشون در مقایسه با نسل ما خیلی متفاوته. دور دیگری، نگاه دیگری به زندگی، به هستی، به بسیاری از مسائل دارند. این تفاوت در جنبه‌های زیبایی شناسی که شعر این دوران دیده میشه، یعنی این شعرها رو نمیشه با معیارهای مثلا زیبایی شناسی شعر اجتماعی دهه 40 و 50 سنجید. اینا همراه خودشون یک نوع زیبایی شناسی وارد شعر ما کردن، یه جور قلمرو به بیانی شعر فارسی رو گسترش دادن و این بسیار خوبه.
یک مسئله رو میخوام همینجا ازش عبور نکنیم و اشاره بکنیم که شعری که تحت عنوان شعر زنان شناخته شده، به هر حال دی موافق و مخالف هم وجود داره که برخی اصلا معتقدن شعری به نام زنان وجود نداره، برخی میگن هست. من تو اگر ما فرض رو بر این بگیریم که ما پذیرفتیم که شعر زنان داره در شعر معاصر ما به حیات خودش ادامه میده، این شعر چه وضعیتی داشت در سال گذشته؟ یعنی به عبارتی زنان شاعر ما در سال گذشته چقدر دستاورد داشتن و چقدر تونستن کارهای خوب و قابل قبولی تولید بکنن؟
ممنونم که به این نکته اشاره کردید، چون منم نظرم اینه که یکی از فرخنده‌ترین اتفاقایی که در سالهای اخیر شاهدش بودیم اینه که سهم زنان در شعر ما خیلی بیشتر از گذشته شده. ببین در همین یکی دو سال اخیر ما چند زن شاعر داشتیم که با نخستین مجموعه‌هاشون اومدن و در مجموع خوب درخشیدن. کسانی مثل مثلا رویا زرین، پارسال جایزه شعر خورشید شعر زنان رو برد، یا رجا چمنکار که امسال بنده این جایزه شعر خورشید که مختص شعر زنان هست، یا کتایی ریزخراتی که کاندیدای این جایزه بود، یا خانم سوری احمدلو، سارا محمدی که اینها اخیراً مثلا در همین سال گذشته کتاباش رو دادن، خانم بهاره رضایی، آیدا امیدی، مهناز یوسفی، الهام اسلامی که بازم شعرش امسال در یکی از این چند تا جایزه محدود مورد توجه قرار گرفت، چندین اسم دیگه که الان من به خاطرم نیست. اینا دیگه بخویم این چهره هستن که جدیدن آمدن و شما اگر حتما خودتون میدید بیا مرور بکنید گذشته رو، معمولا این مقدار سهم رو در طول یکی دو سال زنان شاهد نداشتن و این اتفاق بسیار فرخنده‌ایه. ببینید حالا در مورد شعر این شاعران که گفتید موافقین و مخالفینی هم دارن، خب این شعر علاوه بر جنبه های حسی و عاطفی که بسیار تاثیرگذارن، در واقع نوعی هستی و نگاه زنانه رو در شعر امروز ما دارن به نمایش میذارن که خیلی امیدوارکننده است. واقعیت البته اینه که شعر ما هنوزم بسیار مردانه است و متاسفانه زنان شاعر ما هم برای اثبات خودشون مجبورن به بلاغت مردانه در واقع گردن بذارن. اما به نظر من میاد که شعر این نسل داره در این دیوار بلاغت مردانه یک شکاف میندازه. این اتفاق اگه سرکوب نشه، که خب متاسفانه به شدت در واقع دستگاه‌های حاکم دارن این جریان رو سرکوب میکنن، اگر این رشد بکنه و موانع به اصطلاح عجیب و غریب جلوش گذاشته نشه، میتونه یک سهم بزرگ در تحول فرهنگی جامعه ما داشته باشه. به عبارتی میشه که ما باید خودمون رو برای درک دیگری از عشق، نمیدونم اروتیسم، زیبایی، تن، مسائل تن، آزادی، نمیدونم جنسیت و خیلی چیزهای دیگه آماده بکنیم. و این نکات و این جنبه‌ها در شعر زنان این نسل به آشکارا دیده میشه و از این نظر به نظر من بسیار از اهمیت بیشتر مسئله ما با بلاغته، با جنبه‌های زیبایی شناسی. که
شما با یک نگاه و مروری به این سالی که پشت سر گذاشتیم، اگر بخواید که اصلی ترین موانع موجود بر مسیر شعر رو در سال گذشته ترسیم بکنید، اینو در کدام نقطه میبینید و در چه زاویه‌ای میتونید تشخیص بدید؟
به قول شاملوی بزرگ، کار کردن توی کشور ما مثل این که شما بخواید در کوه ناممکنها تونل بزنید. خب این ما در واقع همواره درگیر مشکلات نمیدونم چاپ و نشر و نمیدونم گرفتاری جور و جور بودیم. اما دو تا به نظر من مشکل اصلی بوده در سال گذشته برای ما. یکی این که سانسور بسیار شدیدتر از گذشته عمل کرده، مخصوصا به نسل جوانی که به هر حال با یک روحیه، با یک درک دیگه ای داره وارد زندگی اجتماعی، شعر، زندگی فرهنگی میشه. مشکل دیگه ای که در سال گذشته آشکارا خودش نشون میداد، تعطیلی مطبوعات مستقل بود، مجلات فرهنگی یا صفحات فرهنگی ادبی روزنامه ها در دهه 70 خب بخش خیلی خوبی در شکوفایی ادبیات مثلا هم شعر و هم داستان ما داشت. در واقع میشه گفت مطبوعات ادبی استخواندار و پروپیمانی که بتونه حمایت بکنه از شعر و ادبیات امروز ما وجود نداره.
گفتگوی من با حافظ موسوی، شاعر معاصر رو میشنید.
فکر ستارم ما تو فکر ترانم، من منتظر نشستم چشم به راهت تا برگردی، جنگل و دشت و بیابون محتاج نوازش بارون، من منتظر نشستم چشم به راهت تا برگردی، دیدنت خواب و رویا، من منتظر نشستم.
ترانه‌ای که شنیدید شبانه نام داشت، با صدای لونا شاد، که البته شعر ترانه، آهنگ و اجرای گیتار رو آرش صبحانی از اعضای اصلی گروه کیوسک انجام داده بود. گروه کیوسک از گروه های مهم راک در فضای موسیقی ایرانه، گروهی که با انتشار 3 آلبوم طرفداران زیادی داره. آخرین آلبوم باغ وحش جهانی سال گذشته منتشر شد و بعد از اون البته هیچ آلبوم دیگه ای از این گروه منتشر نشده. اما خود آرش صبحانی، نوازنده، گیتاریست و خواننده و ترانه سرای گروه کیوسک، در طول سال 88 هر جایی که تونست در مراسم هواداران جنبش سبز در ایالات متحده آمریکا حاضر شد و ترانه های اجتماعی و سیاسی خودش رو عرضه کرد. همه اینها و شعرهای اجتماعی انتقادی این گروه از کیوسک چهره‌ای تفکر برانگیز هم در میان نسل جوان ترسیم کرده. از آرش صبحانی که آرشیتکت هم هست و ساکن کالیفرنیا دعوت کردم مهمان دیگر 96مین مجله هنر و فرهنگ این هفته باشه. خب آقای صبحانی، ما بعد از 3 آلبومی که شما منتشر کردید در یک سال گذشته تا به حال که الان پایان سال 1188 رو میگذرونیم، آیا خبر تازه ای از آلبوم تازه ای هست یا خیر؟
آلبوم تازه ما شروع کردیم تازه روی ضبطش کار کردن. اصل قطعه بود که تو این چند وقت نوشته بودیم، اصل قطعه بود که از قبل داشتیم و تو این متاسفانه یه سال وقت نشد بریم استودیو. به هر صورت الان تازه شروع کردیم به آماده شدن برای ضبط. خلاصه
آیا همچنان مثل بقیه کارهایی که تا حالا منتشر کردی، مضمون شعرها موضوع اجتماعی خواهد داشت و به مسائل روز خواهد پرداخت، یا اینکه فضای تازه رو قرار هست که ارائه بدی؟
مثل همه آلبوم قبلی ما، مضامینش همون مسائلیه که یه آدمی از بیرون میتونه هم اجتماع و هم خودش و هم دوروریاش و هم رابطه هاش رو ببینه و نقد کنه و احساساتش رو بگه. من هیچ وقت سعی نکردم که آلبوم قبلیمونم به صورت کلی مثلا دستبندی کنم، ولی احساس نمیکنم که خیلی فضای اشعارمون عوض شده باشه. ولی قطعا توی موسیقی خیلی میشه گفتش که نه خیلی، ولی خب چیز شده، یکم بالغتر شده به نظر من.
به طور نسبی میشه گفت که به هر حال بین کارهات عشق سرعت یه کاری بود که خیلی شاید بیشتر توجه ها رو جلب کرد و محبوبیت گروه کیوسک رو خیلی افزونتر کرد. آیا این در ادامه همین آلبوم مثلا عشق سرعت هست، یا اینکه از این تغییراتی که میگی باید انتظار یک چیز متفاوتی رو داشته باشیم؟
ببین، من حقیقتش فکر میکنم که توی کار گروه های موفق فرنگی که نگاه میکنی، آلبوم سوم چهارم به بعد هست که تازه علاوه صدای خاص موسیقایی اینا یه صدایی میدن که مشخص خودشونه، مشخص همون گروهه. از گروهایی که من خودم تحت تاثیرشون بودم، از لد زپلین، گانز ان روزز، یا حتی دایر استریتس اینا بگیری بیای، یه دو تا آلبوم طول میکشه که اون گروه از مجموعه چند تا موزیسین به یک گروه برسه که در واقع یک صدا میده، نه چند تا صدای مختلف. من فکر میکنم کیوس داره به اون سمت حرکت میکنه و خیلی نزدیک شده. من قبول دارم که آلبوم عشق سرعت خیلی در شکل گیری کیوس و اینکه مورد توجه واقع بشه کیوس در واقع تاثیرگذار بود. اینو زیادش به خاطر متن آهنگا بود، ملودیای آهنگا بود، و اینو زیادش به خاطر این بود که ما تونستیم از طریق ویدیو به صورت گسترده‌تری با مخاطب ارتباط برقرار کنیم و بلافاصله شروع کنیم کنسرت دادن، و این کنسرت خب تونست برای ما خیلی مخاطب جدید جذب کنه. برای آلبوم جدید من فکر کنم برنامه‌ای که داریم خیلی بیشتر از آلبوم عشق سرعت، چه از لحاظ مضمون آلبوم، چه از بابت اجراها و ویدیوها. یعنی ما می‌خوایم کار جدی‌تری بکنیم و فقط یه آلبوم و فقط یه سری کنسرت نباشه. می‌خوایم یه قصه‌ای باشه، داستانی باشه با یه تمی و یک اجرایی که فرق کنه.
آخرین آلبومت باغ وحش جهانی به نظر میاد که نتونست از عشق سرعت موفق‌تر باشه، یعنی اون همچنان به عنوان موفق‌ترین کار موند.
ولی من فکر کنم چیزی که با آلبوم باغ وحش جهانی اتفاق افتاد این بود که خب ما خیلی تاکید داشتیم روی جنبه‌های فنی آلبوم، روی صدادهی، روی نحوه ضبط و این حرفا. من فکر کنم تا حد زیادی موفق بودیم. بعضی از آلبوم‌ها میان سری مخاطب رو میگیرن و مخاطب درگیرش میشه، ولی آلبوم باغ وحش جهانی هنوز که هنوزه داره مخاطب جذب کنه. یکم این نو بودنش و یکم این طرز صدادهیش فکر میکنم تو جذب مخاطب بیمه داری دیر اتا کرد.
توی مدت به هر حال توی جریان جنبش سبز و اتفاقاتی که توی این 8-9 ماه گذشته اتفاق افتاد، گروه کیوسک یکی از گروه های بود که هر جا که تونست حضور پیدا کرد و اینجوری همراهیشو و همدلیشو با جوانهایی که در تهران و شهرستانهای ایران اعتراض داشتن به نتایج انتخابات به گوش همه رسوند. سایت های اینترنتی هم این پخش شد و همه تقریبا دیدن. منتها یه انتقادی من میشنیدم که در مورد این کارهایی که اجرا میکردی که چند تایش هم جدید بودن، این بود که شعرها خامه و کار نشده است.
من فکر میکنم که حقیقتش خیلی موافق نیستم. یه مقداری از این شعرها به خاطر اینکه فضا احساسی بود اصولاً، و اصولاً وقت نبود که بخوای، یعنی موقعش نبود، نه که وقت نبود، موقع این نبود که تو بخوای حرفای بزنی که برای هضمش مثلا احتیاج به زمان باشه و این حرفا، و بیشتر دنبال حرفای بود میبودی که تهیج کنه و همراهی رو نشون بده. مثلا خب نوع شعرم میواد به سمت شعار دادن شاید تا حدودی، و اون اقتضای زمان بود برای اون فضا، برای اون اتفاقی که توی اونش میفته. نمیتونستیم ما، من خودم شخصا نمیتونم بی تفاوت باشم و بخوام فوکس کنم کنم رو اینکه حالا من چجوری از شعار دادن پرهیز کنم و شعر بگم. متوجه هستم که این ایرادو مثلا بعضی بگیرن به چه دلیله، ولی که من قبول ندارم که این چیزی بوده که ناخودآگاه بوده یا از کمکاری ما بوده. اتفاقا من خیلی حساس بودم، اما شاید که اشتباهی نکنم چیزی نگم که بعد پشیمون شم، شاید واقعا 4 5 تا آهنگو من ریختم دور به خاطر اینکه احساس کردم شاید زیادی احساسی باشه. و جدا از آهنگسازی بیشتر ما تمرکزمون روی این بود که بیشتر حضور داشته باشیم.
جزء آخرین کارهایی که از تو منتشر شد یک موزیک ویدیویی بود با صدای خانم لونا شاد به نام شبانه.
آهنگ و اجرا و همه کاراشو من کردم و مال پروژه بود که لونا روش قرار بود که بخونه که نصف کار مون، ولی یه دونه آهنگو همون به صورت دمو چون ویدیوشو هر اون دوست داشتیم قرار شد که منتشر کنیم. بعد کارشو من کرده بودم، به گروه کیوس کرافتی نداشت، کارش من بودم و یعنی هم آهنگش هم شعرش و هم گیتارش.
آیا شما اساسا در گروه کیوس چه برنامه‌ای دارید برای ادامه این کار با صدای خانم لونا شاد؟
ولی من خیلی وقت بود که دوست داشتم که یک نوع موسیقی پاپ جدیدی رو با صدای زن در واقع تجربه کنم توی آهنگسازی و توی تنظیم، و خب فکر می‌کردم که با لونا شاد می‌تونیم ما این کارو بکنیم. متأسفانه پروژه نصفه مون و ما برنامه‌ای نداریم که تمومش کنیم، ولی که اگه فرصتی پیدا کنم دوباره و بتونم خواننده‌ای پیدا کنم که احساس کنم بافت صداش و سابقه‌اش و ارائه‌اش نحوه دلیوریش به قول این فرنگی‌ها می‌تونه کمک کنه به اون چیزی که من تو ذهنم حتما ادامه خواهم داد، چون یه تعداد زیادی کار آماده کرده بودم برای این منظور و می‌خواستم که نشون بدم که پاپ زنونه خیلی مدو چیزی میشه درست کرد با زبان فارسی، شعر فارسی و شیک هم باشه. تجربه‌ای بود که من دوست داشتم کنار کیوس انجام بدم. به کیوس، به کار کیوس کرپتی نداره حقیقتش.
یه تجربه دیگه هم داشتی که به عنوان آخرین کار گروه کیوس و کار خودت منتشر شد، اونم مرغ سحری بود که با صدای نامجو همخوانی و نوازندگیت از کیوس منتشر شد.
والا این دقیقاً همون هفته اولی که این اتفاق تو ایران افتاد، تو خرداد پارسال، من شروع کردم روی این که ما اینو آهنگو زنده کنیم فکر کردم، و اونم این دلیلی بود که من احساسم این بود که تمام مطالباتی که ما از زمان مشروطه مردم ایران می‌خواستن هنوز ادامه داره، هنوز همون مطالباته. چهره رژیم ها عوض شدن، آدم مختلفی اومدن رفتن، ولی آزادی و عدالت خواهی زمان مشروطه تو هممون نسل به نسل آرزو به دل موندیم خلاصه. و این آهنگ خیلی خوب اینو بیان می‌کرد. من فکر کردم که من اگه بتونم اینو یه اجرای جدید بکنم و به زبون نسل خودم اینو بیانش کنم شاید جالب باشه. من تنظیمش کردم و اون موقع دموهاشو فرستادم برای محسن که تو هلند بود، و نظرم این بود که چندین نفر آدم توش بخونیم با هم دیگه. متاسفانه اشکال فنی زیاد و بعد مسافت و اینو عملی نکرد. تو اینکه همین چند پیش محسن بالاخره به سان فرانسیسکو اومد که برای کالج تو استنفورد و اینا هستش الان. اومد اینجا و بعد دیگه هم دیدیم دوباره و دوباره اینو توی استودیو ضبط کردیم با صدای محسن، و به نظر من خودم حقیقتش راضی ام ازش. یعنی فکر می‌کنم تنظیمش اینا چیز جدیدیه، شعرش که خوب بسیار گویاست و اجرای محسن هم که طبق معمول حرف نداره، و اینجوری شد که این کار پیش اومد. یعنی شاید یه 7 8 ماهی بود که آماده بود ولی فرصتی نشد که ما بیرون شدیم.
گفتگوی من بود با آرش صبحانی از گروه کیوسک. با این گفتگو و آخرین کار این گروه به نام مرغ سحر که با صدای محسن نامجو در ادامه خواهید شنید، به پایان 96مین مجله هنر و فرهنگ این هفته میرسیم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید تا هفته بعد. بول
بول پر بست سکنج غفنس در
پایان گرفتن جنگ فرهنگی هفته به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نیز نزدیک می‌شویم. جنگ فرهنگی هفته کاری بود از مهرداد قاسم‌فر. عزیزان، آزاده اسدی با تازه‌ترین خبرها رأس ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود. شب شما خوش و خدا نگهدار یکایی که شما باد.